قرار می گرفتش. پس اینجا هستش که کمی این موضوعات پیش میاد. اما اجازه بدین من به اون بحثی که آقای ملکی گفتن که اون واقع گرایی کاملا واقع گرایی هستش، نه، من میخوام بگم که میتونید اگر شما توی سناریو نویسیتون زمین بازی رو به درستی ترسیم نکنید و بر اساس آرزوهاتون یا به تعبیری آرمانهاتون سناریو نویسی کنید، نه فقط مقلوب ابتکار عملهای طرف مقابلتون میشین، بلکه همین وعده های امید واهی میتونه اثراتی به مراتب ویرانگر رو توی افکار عمومی به وجود بیاره. مثلا شما اومدین اشاره کردین که باید رایزنی برای اخراج سفرهای جمهوری اسلامی متمرکز بشیم و انزوای جمهوری اسلامی در بعد بین المللی. خب تو همین در واقع موازات شما ملاحظه میکنید که جمهوری اسلامی مبتنی بر همون سیاست همیشگی سرکوب در داخل و سازش در خارج چطوری اومده با عربستان روابط خودش رو احیا کرده. یا مگر نبود همون ماه پیشی که همه انتظار داشتن، خیلی زحماتی هم کشیدن، تظاهرات‌های زیادی رو هم برگزار کردن، انتظارشون هم این بود که اروپا بیاد سپاه رو تروریستی اعلام بکنه. خب آقای جوزف بورل آخرش چی گفت؟ که گفت با این سرصداها، ببینید اونها اروپایی‌ها دارن با یک واقع‌گرایی رفتار میکنن. حتی همین آمریکایی‌ها اگر که یک توافق موقتی هم اگر قرار باشه حاصل بشه، اونها یک نگاه واقع‌گرایانه‌ای دارن. اما ما نگاهمون بیشتر در واقع توی این میشه گفتش که آرمان‌گرایانه. حتی همون جایی که میاد از عبارت انقلاب به کار میبره، ببینید توی بحث شعار جنبش اعتراضی زن زندگی آزادی، هیچ وقت جمهوری اسلامی سابقه نداشت چنین ظرفیت وحدتی که علیه جمهوری اسلامی رقم بخوره. اما 6 ماه پیش هم اومدن گفتن انقلاب. خب 6 ماه هم گذشت. خب مردم، انقلاب یک چیزیه که یعنی تغییر، یعنی که اون نظام کاملا سقوط بکنه، یک نظام دیگری بیاد روی کار. خب 6 ماه پیش گفتید شما از همین تعبیر انقلاب، خیلی از همین بزرگوارانی که این رو امضا کردن تعبیر انقلاب رو به کار بردن. آیا خود همین تعبیرهای هیجانی آقای دکتر ملکی، آقای دکتر گلدی، اساتید علوم سیاسی هستن، خیلی بهتر از من میدونن که تعبیرها رو چه زمانی میشه به کار برد. انقلاب زمانی میشه ازش استفاده کرد که اون رخداد بالفعل شده باشه. اما وقتی که این اتفاق میفته، آیا خود این سبب نشد که اگر کمی آتش اعتراضات اومد پایین، به خاطر همین نبود که خیلی ها همون امیدها هم در واقع سرکوب شد؟ و چقدر جمهوری اسلامی خوب استفاده میکنه در این جنگ روانی که بتونه از بر هیجانات غلبه پیدا بکنه و بیاد آگاهی های کاذبی رو هم او هم ایجاد بکنه و امید رو ذبح بکنه. و همه این ملاحظه که من دارم همین هست که متاسفانه تو همین منشور هم، من احتمال وقت نیست که بخوایم بیشتر صحبت بکنیم، اما من فکر میکنم که تو همین منشور هم باز مناسبی هستش که میتونیم بر آرمانگرایی بیشتر توجه داشته باشیم.
آقای ملکی، فکر کنم مطالب بسیار مفصلی مطرح شد در ارتباط با این منشور. ضمن اینکه یک نکته دیگه هم که من مایل بودم از شما بپرسم درباره همین منشور، اظهاراتی که افراد میکنن حالا پیش از اینکه اصلا منشور نوشته بشه، مثلا خانم علی‌نژاد صحبتی رو کرده بودن در مورد میرحسین موسوی و پس از اون خب صحبت از این میشه که این منشور بر اساس یا مبناش حقوق بشر و خب واکنشی که ایشون نشون داده بودن نشون میداد که اصلا خارج از این دایره هستش، یعنی نگاهشون نسبت به میرحسین موسوی و نگاهشون نسبت به چیزی که هنوز دادگاهی هم براش تشکیل نشد و موضع‌گیریشون. آیا اینها رو میشه همه رو در کنار هم قرار داد یا باید اون اظهارات رو اظهارات شخصی بدونیم و همه چیز باید در چارچوب و قالب منشور پیش بره؟
حالا من در مورد بحثی که گفتید که نکات که خانم علی‌نژاد اون جلسه گفتن که هر کسی باید در مورد خود موضع‌گیری خودش صحبت بکنه، من ترجیح میدم به همین بحثی که در مورد در حول و حوش منشور هستش بپردازم. ببینید، اول که این نکته من توضیح بدم بخاطر اینکه احتمال یه اشتباهی بودش که این اعداد و ارقام یه چیزایی از چیزی صحبت میشه، آقای گلدی فکر کردن که من میگم که این مجموعه 6 نفره میتونن 60% جامعه رو نمایندگی کنن. نه، من گفتم که این منشور و جمعی که در هر صورت در مورد این اصول در یک سال گذشته به نوعی کار کردن، همدل بودن، این اصول رو به نوعی قبول دارن، در داخل و خارج میتونن چیزی بین 60-70% جامعه رو نمایندگی بکنن. دستم این نبود که 60-70% جامعه موافق این منشور هستن. جمعی که در هر صورت در این منشور رو حمایت میکنن یا شکل دادن، اینها میتونن این کارو بکنن که حالا با اون ارقام که آقای گلریز گفتن آشنا هستن، تون گزارش میشه چک کردش. ولی خب این منوس به این هستش که بتونن همه بگن که آیا موافقن یا مخالفن، و میگیم که در داخل ایران خیلی راحت نیستش که افرادی بیان بگن که با این منشور موافقن یا مخالف هستن.
روش رسیدنش هم میشه توضیح بدین آقای ملکی که به چه صورت میشه این رو هم
نظرسنجی که ایشون نه بله همون نظرسنجی که در هر صورت آقای گلریز اشاره کردن، ببینید همین افرادی که الان 6 نفر که حالا من میگم 8 نفر حالا میگین 6 نفر چون دستور دو نفر هم خودشون گفتن که حامی منشور هستن، البته اینو حتما مصاحبه کنید که مشخص شه که موضع خانم فرهانی و آقای کریمی در مورد منشور چی هست، این به نوعی مسائل هر چه. ولی همین 8 نفر یا حالا 6 نفری که در نظر بگیرید، وقتی که در یک نظرسنجی اخیر در مورد شکل گیری شورای همبستگی سوال شده بود که شما انتخاب اولتون چه کسی هستش در میان افرادی که 30-35 نفر لیست بود یا کسان دیگری هم که میتونستن خود افراد اسمشون رو بنویسن، همین افراد رو اگر جمع بکنید به عنوان انتخاب اولی که کسانی که بودن، چیزی حدود 50% رو تشکیل میدن، یعنی همین 6 نفر یا 8 نفری که جمع بکنید. ولی اگر شما افرادی که در داخل ایران هستن و اونها هم اقبال بالایی دارن اونها رو اضافه به این بکنید، یعنی چیزی نزدیک 65% تا 70% جامعه رو میتونن نمایندگی کنن. اون افراد البته میگم کسانی هستن که در صد حالا به خاطر محدودیت شاید نتونن اصلا به موضعشون بگیرن، ولی در صد ببینید که در سال گذشته در مورد بحث همبستگی اون موقعی که از بیرون از زندان بودن بحث کردن، نوشتن، در مورد این اصول صحبت شده. من بحثم اون بود. حالا این خب از این مسئله بگذریم، یک نکته آقای بخشته گفتن و اون این هستش که بحث انقلاب، اینکه کلمه انقلاب به نوعی بی‌دقتی است. ببینید اون بحث‌هاست که در حوزه علوم سیاسی در اصل درست انقلاب فقط اون نیستش که وقتی که متحقق شد بعدش بگیم انقلاب، بعدش که متحقق شد بله میشه انقلاب، ولی ما یک ویژگی‌هایی داریم که معمولاً در مورد اون میگن یک جنبش انقلابی است یا یک جنبش به نوعی اصلاحی است. اگر همین نقدی که ایشون می‌خواد در مورد واژه انقلاب به کار ببرن، خود در مورد واژه اصلاحات هم هست، چون فکر نمی‌کنم وقتی بخوان در مورد مسئله اصلاحات صحبت بکنن در ایران انقدر به نوعی وسواس بخرج بدن، مگر در ایران کدام اصلاحاتی انجام شد که شما در مورد مثلا جنبش اصلاحات صحبت می‌کنید؟ احتمالاً وقتی در مصاحبهاتون یا در نوشته‌هاتون یا در مورد حالا بالاخره سران اصلاحات، افراد اصلاح طلب، اصلاحاتی شکل نگرفت، پس اگر این است اون هم واژه غلطی است. بحث اینجاست که یک جنبش انقلابی است با یک مشخصاتی که حالا وقت ما نیستش در حوزه تخصصی که چه مشخصات رو میشه اصلاحی گفت چه مشخصات رو میشه انقلابی گفت. درصد اینها واژه‌ای هستش که استفاده میشه در جهان هم درصد به خیلی ها این رو یک انقلاب میدونن، حالا دیگه اون که حالا انقلاب هست نه بحث مسئله خاصی نیست. اما در مورد این نکته میگیم که بحثی که الان میشه که این امید بخش یا امید بخش نیست، نکته این یک منشوری است که اسم خودشون هم گذاشته همبستگی و سازماندهی. ما اولین گامی که به نظر این منشور برداشته اینه که اون بحث همبستگی رو داره به نوعی متحقق میکنه. بخش بعدیش که مهم هستش اون سازماندهی است، همون چیزی که بله آقای گلریز هم میگه باید دید که آیا این میتونه به نوعی کمک بکنه یا میتونه به نوعی باعث یک اختلاف و مشکلات جدیدتری بشه، هیچ کدوم ما نمیدونیم.
آقای ملکی فرق سوالی من برام پیش میاد، این به صورت این همبستگی رو که میگین آیا راهکار عملی هم براش متصورن کسانی که منشور رو نوشتن، حالشون شما هم در جریانش هستید، یا اینکه فقط این همبستگی الان در قالب یک لفظ داره مطرح میشه؟
بله نکنید، خب خود این منشور همون صفحه اولش که گفته در اصل داره توضیح میده که ما چه میخوایم بکنیم. گفته این منشور ابتدا بر فعالیت های خارج از کشور تکیه میکند، این خط پنجمش هستش، که میتواند زمینه را برای مشارکت فعالانه کنشگران داخل کشور فراهم کند. یا بعدش که میاد میرسه قسمت بعدیش میگه که گام بعدی با حضور کنشگران داخل ایران برای در عدالت انتقالی، تشکیل شورای انتقال و راه های انتقال قدرت است، و گفته این کار نیازمند همراهی هموطنان متخصص در رشته های مختلف است که دعوت به همکاری خواهند شد و کمیته های تخصصی را تشکیل میدن. ببینید یک گامی است، این گام منشور اولین چیز است، چون وقتی بحث همبستگی میکنید سوال اینه که خب این افرادی که غیر از گرایشات مختلف دیدگاه های مختلف کنار هم قرار گیرن بر چه اصولی تأکید دارن، چه اصولی رو قبول دارن، این رو سعی کرده این منشور انجام بده. گام بعدی سازماندهی هستش، گام بعدی به نوعی تشکیلش یک کمیته های مشخص هستش، گام بعدی به نوعی رایزنی و به نوعی بحث با مقامات جهان بین المللی هستش، به نوعی نهادهای بین المللی و مقامات به اصطلاح سیاسی جهانی. تمامی این گام هایی که میدونیم باید برداشته بشه. و البته رو هم بگم که باز دوباره اون نکته که بخشته فهمودن که خب حالا این کارا داره میکنه، اما جمهوری اسلامی رفته عادی کرده رابطه شو مبارزه مستمر در صورت است. اگر جمهوری اسلامی قرار بودش به این راحتی بیفته، مثلا توهمی داشتیم که به این راحتی میافته، که خب اصلا نیازی به این کارها نبود. این مجموعه باید کار خودش رو بکنه، مجموعه مخالفان دموکراسی ها باید کار خودشون رو بکنن، گام هاشون رو بردارن. جمهوری اسلامی هم یقینا یک حکومتی هستش که میدونه چه کارهایی بکنه، میدونه که حاضر تمامی چیزهایی رو که داره و نداره بدهد برای اینکه به نوعی بماند. همه اینها رو ما میدونیم و در این به نوعی بستر داریم صحبت میکنیم.
بله آقای گلریز، باز با شما پی بگیریم اگر صحبتی هست در ارتباط با مطالبی که آقای ملکی گفتن، چون باید به یک جنبندی هم برسیم. نکته اساسی اینه که فکر میکنید این گروه های سیاسی که به هر حال وجود دارن، افکار مختلفی که هستن، در نهایت میتونن در یک مکان مثل یک رود به هم برسن و به هم نزدیک بشن با وجود این منشور؟ این رو در ناصیه این منشور شما میبینید؟
نه، من متاسفانه تجربه‌ای که پشت سر خودمون هم داریم به من این رو حداقل برای من مشخص کرده که با اینجور متون نمیشه به نزدیکی رسید و اینجور متون هم نمیتونه کمکی بکنه برای اعتمادی که افراد به هم داشته باشن. ببینید، بذارید ما مثبت نگاه بکنیم، به این معنا که ما تلاشی رو ببینیم که الان بیش از یک سال افراد متخصص و غیر متخصص برای اینی که بتونن یک نوع اصول مشترکی رو تدوین بکنن، مخرج مشترک یه اکثریت دو سومی که آقای ملکی مطرح کردن به طور مثال، این رو به وجود بیاد و الان نتیجه شده این متن. خب در طول هفته‌های آینده باید ببینیم که آیا واقعاً در عمل میتونه هم افسایی به وجود بیاره یا نه. من بدبینم نسبت به این موضوع، به خاطر اینی که فکر میکنم اختلاف نظر در مورد جزئیاتی که در این متن مطرح میشه خیلی بیشتر از توافق نظره و این اختلاف نظر باعث میشه که گسستگی به وجود بیاد. چیزی که نیروهای سیاسی رو به هم نزدیک میکنه تجربه 120 سال از انقلاب مشروطه هست تا امروز برای توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی که در شعار زن زندگی آزادی خلاصه شده. چیزی که لازمه یه کار برای ما در خارج از کشور، که اتفاقا در این مقدمه این متن هم آمده، اینه که ما در خارج از کشور تمام نیروی خودمون رو بتونیم معطوف کنیم به اینه که فشار روی حکومت بیشتر بشه و نیروهای سیاسی مخالف حکومت تقویت بشن. دقیقاً میشه گفتش که برعکس اون داره اتفاق میفته، یعنی نیروهای غربی که باید همپیمان مطالبات مردم ایران باشن، همون شعار زن زندگی آزادی، به طور تزیینی همراهی میکنن ولی به طور عملی دارن از حکومت دفاع میکنن، که الان وقتش نیست من بخوام مثالهای مصداقی بزنم، دوستان خیلی بهتر از من میدونن چون کارشناسن در این خصوص، همینجور شما و همینجور شاید خود خوشنوندگان. اصل موضوع اینجاست که آیا واقعا این متن میتونه نخ تسبیح بشه؟ آیا این افراد که الان به هر حال نماد این متنی هستن که به صورت کارشناسی نوشته شده، امکان، توانایی، اراده و انگیزه اینو دارن که بتونن افراد جدیدتر و گروه‌های دیگه‌ای رو که کنار هم جمع شدن رو به خودشون جذب بکنن یا نه؟ تجربه نشون داده که ایرانی‌ها بر مبنای یک متن متحد نمیشن، بر مبنای اتفاقات روی زمین به شکل میدانی، به شکل عاطفی، به شکلی که برمیگرده به اون ناخودآگاه تاریخی ما هستش که به هم نزدیک میشن. از این جهته که این متون صرفاً در اکثر موارد تبدیل میشه به تغذیه گروه های به اصطلاح روایت ساز حکومت برای اینکه تفرقه رو بین ایرانی ها که بسیار هم به هم کم اعتماد هستن، اونم باز به خاطر فعالیت های استبدادی که در تاریخ ما هست و حکومت جمهوری اسلامی که تلاش کرده، اینها رو به جون هم بندازن. بذارید من اینجور دیگه بگم، مثبت صحبتم رو تمام بکنم. ببینید، من نسبت به این 6 تن یا 8 تن این احساس رو میکنم که باید مسئولیت پذیری خودشون رو برای ترسیم امید در نظر بگیرن. همه ای افرادی که در این متن همکاری کردن مسئول ترسیم امید آینده هستن. این افراد در آینده اگر کمترین کاری بکنن که برایندش این باشه که ناامیدی به وجود بیاد، مسئول هستن. نمیتونن بگن ما تلاش خودمون رو کردیم و تمام شد. نمیتونن بگن ما اومدیم به دیدار در ایتالیا و اروپا و بروکسل و انگلیس و جاهای دیگه و تلاش خودمون رو کردیم، خب از این بیشتر دیگه نمیتونیم تلاش بکنیم، چون در ایران خون ریخته شده و مردم ایران تلاش کردن برای اینه که بتونن صدای خودشون رو به جهان برسونن و در این کار موفق بودن. ما در خارج کشور که ادعا داریم باید این شکنندگی و این حساسیت رو در نظر بگیریم و این افرادی که الان به هر حال نماد شدن و خودشون رو در فضا قرار دادن مسئولیت دارن برای اینه که این امید رو ترسیم کنن در مقابل با ناامیدی که ما داریم میبینیم هر روز داره رشد میکنه و این اون نکته است. از این جهت این مسئولیت به این معناست که این همافزایی واقعا به وجود بیاد، این مسئولیت به این معنا هستش که گروه ها بیشتر بشن، تعداد بالاتر بره و بشه در آینده در عین تکثر و تنوع عملا بشه فشار